تهیه کننده این نوبت پخش بودن، صدا بردارمون آقای سید عبدالله موسوی، هماهنگی رو آقای اکبر شاه واروقی انجام دادن و من هم علیرضا نعیمی توفیق داشتم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. صلواتی رو تقدیم کنیم به آقا امام حسین و یارانشون و برنامه برکرانه فرات رو بشنوید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، گرفت داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را.
بر کرانه فرات
همه تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهار این غم را.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفت داغ تو مولا تمام آدم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. همه تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی علیه السلام است. عدل تا حدودی معنا شد و بسیاری از مباحث مربوط به عدل مونده است، اما منظور از عدالت اجتماعی آن است که هم جامعه عادل بشود و هم حکومتی که به سود عدل جامعه حکمرانی می کند مستقر بشود. اجتماع از عدالت برخوردار باشد به طوری که هم خود عادل باشد هم از حکومت عادله برخوردار باشد. این معنای عدالت اجتماعی است. قهرن دولت و ملت می شوند عادل. نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب برای برقراری چنین جامعه است. اگر حکومت طعم عدالت را چشید و جامعه از عدالت کامیاب بود، معنایش این است که نهضت سالار شهیدان سلام الله علیه به مقصد رسیده است. در تبیین معنای عدالت اشاره شد که هر چیزی را در جای خود قرار دادن عدل است. حق هر ذی حقی را ادا کردن عدل است. چه این که این معنا تفسیر عقلم خواهد بود. دو روایت از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بازگو شد، یکی در تفسیر عدل یکی در تفسیر عاقل. اول از عدل سؤال کردن، فرمود عدل آن است که هر چیزی در جای خود قرار بگیرد. قهرن اگر چیزی در جای خود قرار نگرفت ظلم است. دوم از عاقل سوال کردن و نه از عقل. سوال کردن عاقل چه کسی است؟ فرمود عاقل کسی است که هر کاری را در جای خود انجام بدهد، حق هر ذی حقی را به او ادا کند، هم در استیفای حق خود کوشا باشد هم در تأدیه حقوق دیگران قصور نورزد. بعد سؤال کردن جاهل کیست؟ فرمود قد فعلتو، اگر کسی عاقل را بشناسد جاهل را هم خواهد شناخت، چون تو عرف و اشیا به از داده ها. این ذیل حدیث که مسئله معرفت شناسی است از سخن فعلی ما بدور است. پس عدل یعنی هر کاری را به جای خود انجام دادن و حق هر کسی را دادن، عقل هم به همین معناست. گرچه اینها دو لفظن، دو مفهومن مرادف نیستن، ولی مصداقشون یکیست. جامعه عادل جامعه عاقل خواهد بود. این هم یک مطلب. این معنا هدف رسالت همه انبیاست. تنها مخصوص به پیامبر خاتم یا دودمان طیب و طاهر اون حضرت نیست. در بخش پایانی سوره حدید فرمود همه انبیا آمدن برای این پیام مشترک که جامعه را عادل کنند. نه تنها عادل کنند، جامعه را به قیام به عدل وادارند. عدل به منزله ستون جامعه است، یک حکم فرعی فقهی نیست. بارها به عرضتون رسید اینکه در قرآن و غیر قرآن به ما نگفتن نماز بخوانی، به ما گفتن نماز را اقامه کنید. سرش آن است که این کتاب حکیم است و القرآن الحکیم. کتاب حکیم حرفهای حکیمانه می زند. اگر نماز ستون دین است نباید بگوید نماز بخوان، چون ستون خوندنی نیست. باید بگوید ستون را اقامه بکن، یعنی این ستون را به پا بدار تا صدر و ساقه حرفش هماهنگ باشد. عدل ستون یک جامعه هست. لذا گفتن مردم خودشون باید قیام کنند تا این ستون استوار باشد. منتها فرق در نماز و عدل این است، میگوید خود عادل ستون جامعه و امنیت جامعه و استقلال جامعه و آزادی جامعه است. لذا جامعه باید از افرادی که ستونگونه اند تشکیل بشود. اگر خیمه را ستونها نگه می‌دارند، حکومت را عادلها نگه می‌دارند. اقامه عدل یک مطلب است، دقیق تر از او عادل بودن مطلب دیگر است. اگر کسی عادل بود عاقل است، اگر کسی عادل عاقل بود ستون حکومت است. اون حکومت میماند، اون جامعه میماند، از امنیت برخوردار است، از آزادی متنعم است. در سوره مبارکه حدیثمون لیقوم الناس بالقسط، مردم به قسط قیام بکنن، یعنی عدل را زنده کنن، خودشون عادل بشون. وقتی عادل شدن میشون ستون جامعه. از مردان بزرگ تعبیر میکنن اینها ستون یک ملتن، اینها عمود دینن، عماد دینن، عماد الملان و ماننده. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دید نه تنها در دولت مردان از عدل و قسط خبری نیست، در توده مردم هم به شر ایزد. فرمود مگر نمی بینید که به حق عمل نمی شود؟ یک کسی به نام حاکم بت فروشی می کند به نام حکومت اسلامی، دیگران هم ساکتن. سخن ابو ریحان بیرونی به عرضتون رسید، سخن ابو الحسن عامری به عرضتون رسید. اینا از حکمای بزرگ و بزرگوار و معاصر مرحوم ابن سیناگن، قبل از هزار سال میزیستند. ابو ریحان بیرونی در تحقیق مال الهند میگوید معاویه این بت‌هایی که از منطقه های غرب شام به غنیمت گرفته بودن، اینها را مرصعاً از راه دریا و کشتی برای سلاطین هند میفرستاد و با بت فروشی بر ثروت خود میاندوخت. کسی به عنوان خلیفه رسمی مسلمان ها به گمان خود با بت فروشی بخواهد ثروت تهیه کند و کسی فریاد بر نیاورد، معلوم می شود هم دولت مردان سقوط کردند هم شهروندان اون دولت. این شده ظلم، اون هم ظلم عظیم، که ان الشرک ظلم عظیم. وقتی توحید که عدل محض است رخت بربندد، بت پرستی که به تعبیر قرآن کریم ظلم عظیم است بیاید، شرک که بدترین ظلم است در دل رسوخ کند، اخلاق فاسدم به دنبال عقاید ظهور می کند، احکام فقهی و حقوقی هم به دنبال اخلاق فاسدن. یک ملتی که از عقیده ناب برخوردار است متخلق خواهد بود، یک امت متخلق احکام فقهی و حقوقی را رعایت می کند. کسی که اصل استواری ندارد چگونه فرع اخلاقی پیدا می کند؟ در قرآن کریم به این مطلب اشاره کرد، فرمود یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات، شما اگر بخواهید تورات را اقامه کنید باید پایگاه مستقیم و مستحکمی داشته باشید. یا معنای آیه این است که شما هیچ نمی ارزید مگر اینکه تورات را اقامه کنید، که مشهور بین اهل تفسیر است. یا معنای آیه این نکته دقیق است که سید الاستاد بهش اشاره کرده است، یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات، شما جای پایتون محکم نیست، شما روی تل شن ایستادید که فرو میریزد، شما روی کوخها تکیه کرده اید که فرو میریزد، پایگاه ندارید، پایه ندارید، همون پای چوبینی که گفتن به پای شماست. اگر بزرگواری گفت پای استدلالی ها چوبین است و پای چوبین سخت بی تمکین است، این ناظر به هر کسی است که پای آهنین ندارد. اگر کسی فولادی نیندیشد، آهنین نیندیشد، این بر پایه های چوبین استوار است. اگر پای یک ملتی چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. لستم علی شیء حتی تقیم التورات والانجیل، اگر ملتی معتقد نباشد دلیلی ندارد که عادل باشد. او چرا از منافع زود گذر بگذرد؟ چرا از کامیابی و لذت صرف نظر کند؟ لابد باید معتقد باشد به اینکه عمل زنده است. انسان بعد از مرگ با تمام رهاورد عملش محشور می شود و عمل هرگز از بین نمی رود. یک، اگر از بین نرفت در سلسله علل به جایی مرتبط است. دو، تنها کسی که عمل با او مرتبط است خود عامل است. سه، دامنگیر او خواهد شد. چهار، کج روی کج آیدت جف القلم. این طور نیست که اگه کسی کج راه رفت مقصد برسد، راه کسی را بست مقصود خود را بیابد، این چنین نیست. وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب دید، نه شهروندان طعم عدالت را میچشند، نه دولت مردان به سمت عدالت حرکت میکنند. دید با سخنرانی حل نشد، با پیام حل نشد، با نامه حل نشد، با مناظره حل نشد، با مصاحبه حل نشد، با اعتراض حل نشد، فقط با خون باید حل بشود. و قیام کرد و خون داد و حل کرد و کل اوزای اموی را برگردون. دیگر کسی نشنید و به خودشم اجازه چنین کاری نمیداد. کار اموی را تکرار کند، بت فروشی کند. هر بتی بود شکست، هر می بود ریخته شد و مانند او. مطلب دیگران است که در تفسیر معنای عدل دیگران هماهنگ نبودند، الان هماهنگند. به نام عدل ظلم می کنند، به نام عقل جهل می ورزند. سرش آن است که اینا در مبادی فکری راه پیدا کردن. شما الان کارهایی را که از غرب میبینید، از استکبار میبینید، از صهیونیسم میبینید، همه یا غالب این کارها به نام عدالت است و عقل است و امنیت است و آزادی است و استقلال. این کارهایی بود که معاویه اخیراً کرد. بخشی از نامه های معاویه به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تو نهج البلاغه است. بخش های وسیعی از نامه های اموی را ذکر نکردن. معاویه وقتی برای علی ابن ابی طالب نامه می نویسد، او را به زهد نصیحت می کند، می گوید ای علی، مرگ حق است، قیامت حق است، بهشت حق است، جهنم حق است، دست از ظلم بردار، عادل باش، با تقوا باش. که وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در پاسخ می‌فرماید به اینکه چیزی به من رسید که صدرش با ذیلش، ذیلش با صدرش هماهنگ نیست، کتاب با کاتب هماهنگ نیست، هر دو با اسلام هماهنگ نیست. قد اتتنی رسالتون مؤثرتون و کتابون کذا و کذا. الان شما می‌بینید وقتی صهیونیست بخواهد اون مبارزات حق طلبانه مردم فلسطین را محکوم کند، میگد اینها برخلاف عدل کار میکنند، برخلاف آزادی کار میکنند، برخلاف امنیت کار میکنند، اینا تروریستند. ریشه چنین مغالطه‌ای در بحث دیروز اشاره شد و تکمیلش به بحث امروز مربوط است. وان این است که عدل جزء اصول ارزشی است. آزادی، استقلال، امنیت، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، اینا جزء اصول ارزشی است. همه اینها حق است، همه اینها درست است، ولی اینها مبانی حقوقی است، نه منابع حقوقی. یک حقوقدان ماهر، یک فقیه ماهر، یک متخلق و علم اخلاق دان ماهر، این باید سه مقطع را طی کند تا یک کتاب حقوقی بنویسد، یا کتاب فقهی بنگارد، یا کتاب اخلاقی تدوین کند. الان این رساله هایی که شما میبینید به عنوان یک کتاب فقهی، این رساله ها مواد حقوقی و فقهی را به همراه دارد. چی واجب است، چی واجب نیست، چی حلال است، چی حرام است، چی آلوده است، چی پاک است و مانند اون. اینا مواد فقهی هست. این مواد فقهی را از یک مبانی و اصول میگیرند. اون فقیهی که یک اصولی نامور است، مبانی اصولی دارد، مثلا براءت این است، استصحاب این است، شک در مقتضی این است، شک در مانع این است، اقل و اکثر استقلالی این است، اقل و اکثر ارتباطی آن است، و ده ها مبنا و اصولی که یک محقق اصولی نامدار برای خود تدوین می کند. اون مواد فقهی را از این مبانی و اصول می گیرد و این اصول و مبانی را از یک منابع می گیرد. منبع این اصول و مبانی کتاب خداست و وحی الهیست و سنت معصومان علیه السلام و علیه السلام است و عقل برهانی. اونها می شود منابع و این امور می شود مبانی و اون مواد که استخراج شده است مواد حقوقی است. این در فقه هست. در قانون ما که مسلمانیم هم همین طور است. مجلس شورای اسلامی مواد حقوقی را تصویب می کند. این مواد حقوقی که محصول و خروجی مجلس شورای اسلامی است، محصول یک اصول است. اون اصول در قانون اساسی است. اون اصول خروجی منابع است که منابع این اصول و مبانی همون اون قرآن است و عقل برهانی است و سنت معصومین که با هم هماهنگند. این سه مقطع چه در مسئله فقه، چه در مسئله حقوق، چه در مسئله اخلاق، چه در مسائل دیگر باید پایگاه ثابت داشته باشد. غرب و جهان استکبار گرفتار اون منقطع الاول بودن است. اینها مجلس دارن، مواد حقوقی دارن، این مواد حقوقی را از اون اصول استخراج میکنند به عنوان عدالت، به عنوان استقلال، به عنوان آزادی، به عنوان امنیت، به عنوان حقوق بشر و مانند آن. اما عدالت را از کجا باید بگیرن؟ حقوق بشر را کی باید تدوین کند؟ آزادی و استقلال را از چی باید بگیرن؟ پایگاه ندارن. لستم علا شیئنن، لیسو علا شیئنن. این را از تعریفات خود، از خواسته های خود، از رسوم خود، از رسوب خود، از آداب و سنن و فرهنگ بومی خود انتزاع میکنن. خب فرهنگ یک ملتی به سود همون ملت است، رسوم یک اقلیم نشینی به سود همون اقلیمی است. اون که نمیتواند برای دیگران سند باشد. لذا میبینید اونها به جد معتقدن که فلسطینی مبارز مدافع تروریست است، زیرا تروریست را رو مبنای خود تفسیر میکند، حقوق بشر را روی خواسته خود تبیین میکند، آزادی را روی هوس و میل خود تحلیل میکند. کسی که هوا مدار است منبع ندارد. وقتی منبع نداشت مثل معاویه نامه می نویسد که علی ابن ابی طالب را به تقوا دعوت می کند. اونها مرتب زن و کودک را می کشند، می گویند ما مدافع دموکراسی و آزادی هستیم. کم کم باورشون شده که این آزادی است و این استقلال است. بنابراین سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دید امویان به همین درد مبتلایند. اینا مواد حقوقی دارن، مبانی حقوقی دارن، اما اینها را از فرهنگ جاهلی میگیرن. شعار رسمی جاهلیت این بود انصر اخاک ظالما او مظلوما. اگر قبیله فردی از قبیله از تو کمک خواست فوراً به کمک او بشتاب، خواه او ظالم باشد خواه او مظلوم. این به عنوان یک منبع حقوقی در جاهلیت بود، انصر اخاک ظالما او مظلوما. اسلام که آمد هم این شعار را عوض کرد، هم این شعار را نگه داشت، معناش عوض کرد، گفت انصر المظلوم اخاک ام غیر اخیک. به کمک مظلوم بشتاب، چه برادرت باشد چه نباشد. فرمود اگر خواستی بگویی انصر اخاک ظالما او مظلوما، اون نصرت را عوض کن. گفت اگر برادرت ظالم بود، نصرت و کمک او این است که شمشیر از دست او بگیری، او را از مرکب ظلم و جهل پیاده کنی، او را به عقل و عدل دعوت کنی. و اگر برادرت مظلوم بود، باید به حمایت از او قیام بکنی. یا لفظ را عوض کرد با معنای جدید، یا لفظ را حفظ کرد با معنای جدید. این کار را سالار شهیدان با خون انجام داد. یعنی هیچ ممکن نبود حکومتی که بت فروشی را به عنوان یک فرهنگ رسمی حکومت اسلامی میداند با او از راه امر معروف و نهی از منکر مبارزه کرد. وقتی به معاویه گفتند چرا در ظرف طلا و نقره آب می نوشی، مگر نشنیدی پیامبر فرون سخن را فرمود؟ گفت اینی سمعته ایزن ولکنی لا ارا بذلک بأسا. منم از خود پیغمبر شنیدم که آب خوردن، غذا خوردن در ظرف طلا یا در ظرف نقره حرام است، ولی به نظر من عیب ندارد. اما انا فلا ارا بذلک بأسا. خب چنین کاری با امر معروف و نهی از منکر گفتاری، رفتاری، نوشتاری و مانند اون حل نمی شود. وجود مبارک سالار شهیدان به مردم هم فرمود مگر نمی بینید به حق عمل نمی شود؟ مگر نمی بینید که از باطل پرهیز نمی شود؟ من دارم قیام می کنم و کسی می تواند در این قیام من سهیم باشد که او بداند کجاییه. بسیاری از مردم شناسنامه‌شون رو گم کردن، نمیدانن از کجا آمدن، کجا میروند، کجا آبادی هم. خیلی ها خیال میکنن انسان که میمیرد میپوسد، اصلا به فکر بعد از مرگ نیست. سالار شهیدان فرمود تو از پوست به در میایی نه بپوسی. یک، وطن تو هم مصر و عراق و شام نیست. این سخن نغز و دلپذیر مرحوم شیخ بهایی در جریان حب الوطن من الابان، این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کورا نام نیست. این سخن نغز مرحوم شیخ بهایی مسبوق به سخن اون بزرگ حکیمی است که چند قرن قبل از شیخ بهایی میزیست و اون شیخ اشراق مقتول است. او به صراحت گفت این حب الوطن من الایمان معناش این است انسان بفهمد از کجا آمده است و الان در چه مقطع است و هرگز بین راه را و مسیر و مسافت را وطن نداند. ذات مقدس حسینی فرمود شما یه وطنی دارید به نام لقاء الله. من برای مصر و عراق جنگ نمی کنم، من برای سرزمین حجاز و عراق مبارزه نمی کنم، من برای وطن خودم جنگ می کنم. هر کسی وطن شناس است و وطن دوست است و وطن خواه است به همراه من بیاید. الا من کان بازرن فینا مهجته و مبتلن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. شما باید توتین کنید، وطن شناس باشید یک، خود را در وطن مستقر کنید دو، تا بشوید مبتن. فرمود کسی وطن شناس است به همراه من بیاید. از یمن باشد میپذیرم، از حجاز باشد میپذیرم، از عراق باشد میپذیرم، از جای دیگرم باشد میپذیرم، ولی باید بدانید مبتنن علا لقاء الله نفسه. این جنگ وطنی نیست، این جنگ آب و خاک نیست. حرف حسین ابن علی حرف وطن دینی است، نه وطن دنیایی. وطن ملکوتی است، نه وطن ملکی. مرحوم میرداماد وقتی از برخی از بزرگان نام میبرد میگد این شریک وطن ملکوتی من است، با اینکه از نظر مکان و زمین اینها از یکدیگر جدایند. وجود مبارک ابی عبدالله فرمود اگر کسی الهی اندیشید او کربلایی است. من کان بازلن فینا مهجته و مبتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. این معنا را در سطح وسیع گفته، در مکه مکرر در مکرر بیان کرده، در نامه ها نوشته، در گفتارها تبیین کرده. وجود مبارک امام سجاد فرمود ما رفتیم دین را زنده کردیم برگشتیم. ما که نرفتیم بخواهیم حکومت بکنیم، حکومت اگه به دست ما بود بهتر از این اجرا می شد، 100% عادلانه بود. اما اگر به ما حکومت ندادن ما دین را با خون زنده کردیم. دیگر کسی سخن از کفر نمی گوید. این معنای عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی است. یعنی حکومت باید عادل، شهروند باید عادل. از این به بعد اگر کسی خدای ناکرده ظالمانه اندیشید به سوی اختیار خودش به جهنم رفته است. فرمود شما می توانید ستون جامعه باشی، لیقوم الناس بالقسط. اینا گوشه ای از تفسیر عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی سلام الله علیه است. و اشکهای ما برای آن است که این عدالت ممثل را از ما گرفتن، این حق را، این عقل را. منشأ همه این گریه ها کار اموی و مروانی است که فضائل فراوانی را از دست ما گرفتن. اگر میبینی سرایندگان ما، مداحان ما، نوح سرایان ما این طور میگوین لب تشنه سر بریدن سالار کربلا را، ما برای این گریه میکنیم. وگرنه کشته تو عالم زیاده، لب تشنه سر بریده. سالار کربلا را. ولی این که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهبت الوحی و یا مختلف البنای و رحمت الله.